که مثل این که نمیتونن صحبت کنن، نمیتونن چشاشون رو باز کنن، همینجوری دراز کشون تخت هستن. فقط
شما میدونین که چه آمپولی بوده خانم داوودی؟
نه نمیدونم.
خانم داوودی الان چند روز میشه که همسر شما اعتصاب قضا کردن در زندان؟
49 روز فکر کنم میشه.
خواسته همسرتون چی هستش خانم داوودی؟
بتونن تلفن بکنن بیرون، شکایتی داشتن علی آقای حاج کاظم بهش رسیده که بیسته، هیچ کدوم از اینا نشده، هیچی شرایط تو عرصه رو برایشون تنگ ترش کردن، دفعه زرش کشش میکنن.
پس ایشون خواستشون این هست که در واقع تلفن‌هاشون به خارج از زندان برگرده و از مسئول زندان شکایتی کردن که میخوام بهش رسیدگی بشه و برای همین اعتصاب قضا کردن، درسته؟
بله.
خانم داوودی الان که ایشون در شرایط ناگوار جسمانی قرار گرفته، شما صحبتتون چی هستش خطاب به آقای داوودی؟
من دفعه پیشم ازشون خواهش کردم به خاطر کسایی که دوستشون دارن اعتصابشون رو بسکنن، همین.
و خواستتون از مسئولان زندان چی هستش؟
من خیلی تلاش کردم یه ملاقات بگیرم برم ایشون رو منصرف کنم، ولی آقای حاج کاظم با قاطعیت جلوی ما رو گرفتن، نذاشتن ممنوع ملاقات شدن ایشون. ایشون دارن تنبیه میشن به خاطر اعتصاب قضایی که کردن. من میخوام بگم شما هر دمه این سر آقای داوودی بیاد شما مسئول هستید. شاید این دنیا به کسی جواب نباشید، ولی مطمئن من اون دنیا در مقابل حق جواب باید باشید.
صحبت‌های نازنین داوودی بود درباره آخرین وضعیت همسرش ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی که از 7 سال پیش در زندان به سر می‌برد. اما مهدی کروبی با اعلام حمایت از شکایت 7 فعال اصلاح طلب از فرماندهان قرارگاه سارالا برای روشن شدن تقلب و خیانت به رأی مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، حاکمیت را به مناظره دعوت کرد. پیش از این نیز مصطفی تاج‌زاده اعلام کرده بود که آماده مناظره با نمایندگان اقتدارگراها و کودتاگران درباره انجام تقلب در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. سراج‌الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی در پاریس، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ داده که حمایت آقای کروبی از شکایت 7 تن از اصلاح طلبان چه تأثیری بر فضای سیاسی این شکایت می‌گذارد.
حمایت آقای کروبی به عنوان یکی از دو رهبر شناخته شده جنبش سبز و به عنوان کسی که سالها ریاست مجلس رو بر عهده داشته و جز چهره‌های شناخته شده و معتبر جمهوری اسلامی تلقی میشه، میتونه اهمیت این شکایت رو بیشتر بکنه و میتونه اون رو بیاره در سطح مسائل کلان و مهم سیاسی ایران، اما لزوماً در بهبود وضعیت حقوقی و قضایی اونها فکر نمی کنم بتونه تأثیری بگذاره. اما عملاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو در برابر این شکایت بیشتر قرار میده و اونها رو موظف میکنه که حداقل برای اقناع افکار عمومی و رهبران جنبش اعتراضی و به طور کلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی که حق هر شهروند هست که شکایت بکنه و این شکایت طبعا باید رسیدگی بشه و به صورت عادلانه و بی‌طرفانه اونها رو قرار میده در برابر این سوال و این پرسش، و طبعا حمایت رهبران جنبش اهمیت این شکایت رو میتونه اضافه بکنه.
آیه میردابادی، تا به حال چندین نفر از سران اصلاح طلبان اعلام آمادگی کردن تا در مورد پرونده انتخابات سال 88 با مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان جمهوری اسلامی به مناظره بنشینند، اما تا به حال هیچ پاسخی از آن سوی مقابل نیومده و مقامات داخل در انتخابات ترجیح دادن که پاسخ رو به سکوت بگذرونن. دلیل سکوت اونها چی میتونه باشه؟
بی تردید دلیل سکوت اونها اینه که دستشون خالیه و عملا از مستندات و شهود و مدارک محکمه پزند و محکم و متقنی که بتونن در برابر آقای تاج‌زاده و یا در برابر هر کدوم از نزدیکان به جنبش اعتراضی ارائه بدن دستشون خالیه. به همین دلیل است که سکوت میکنن و همین دلیل است که امروز در اخبار دیدم که رفتن سراغ عده‌ای از همسران سرداران شهید و از طرف اونها شکایتی رو تنظیم کردن تا شکایت این 7 نفر رو لوس بکنن و عملا تلاش اونها در گام اول برای پس گرفتن این شکایت بود. فکر میکردن اگر افراد رو تهدید بکنن که اگر شکایتتون رو پس نگیرید شما رو ما به زندان برمیگردونیم، این شکایت پس گرفته میشه. دیدن که این شکایت پس گرفته نشد، وارد فاز شکایت متقابل شدن علیه اونها و عملا در برابر تقاضای مناظره که آقای تاج‌زاده هم مطرح کردن هیچ پاسخی داده نشده و این بی‌تردید به معنی اینه که دستشون خالیه و حرفی در برابر جنبش اعتراضی و منطق محکمی که دارن و اسناد و مدارک موجود ندارن.
چه چشم‌اندازی میشه از آینده ی این شکایت داشت؟
طبعا انتظاری نمیره که دستگاه قضایی با روش حقوقی عادلانه و بی‌طرفانه به این شکایت رسیدگی بکنه. بدلیل اینکه دستگاه قضایی مدت هاست تبدیل به ابزار سرکوب برای حاکمیت شده، ولی خودش این میتونه نقطه سیاهی دیگری باشه بر عملکرد غیر حقوقی و غیر عادلانه و غیر قضایی و حقوقی دستگاه قضایی. شکایت کنندگان هم برای اونها رنگی بالاتر از سیاهی براشون نیست و با این شکایت اتفاقا یک حریم امنی برای خودشون ایجاد کردن و در افکار عمومی در میان رهبران سیاسی و در مقابل حتی حاکمیت که هر آسیبی به اونها رسونده بشه، هر نوع تشدید مجازاتی در خصوص اونها اعمال بشه، بی تردید افکار عمومی رو به خاطر همین شکایت میدونن و از طرفی برای جمهوری اسلامی راه پس و پیشی وجود نداره در خصوص این شکایت. نمیتونه به این شکایت رسیدگی کنه، نمیتونه سکوت بکنه، نمیتونه به شکایت کننده ها فشار بیشتری وارد بیاره و به نظر من برنده نهایی در این شکایت 7 نفری هستن که شکایت کردن و تونستن دست حاکمیت رو بیشتر رو کنن.
گفتگویی بود با سراج الدین میردامادی درباره حمایت‌های آقای کروبی از شکایت 7 تن از اصلاح طلبان از فرماندهان قرارگاه سارالله. اما در 1 سال و چند ماه گذشته هر مکان و هر برنامه‌ای که می‌تواند تعدادی را دور هم جمع کند مورد توجه و حساسیت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است، از مسابقات فوتبال گرفته تا برگزاری یک مراسم دعای کمیل در یک پنجشنبه شب. ممنوعیت برگزاری آیین‌های مذهبی اگرچه تازگی ندارد، اما سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید لغو برنامه شب‌های قدر حتی در زمان محمد رضا شاه نیز سابقه نداشته است. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
شب 19 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، شب 21 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام محمد خاتمی و شب 23 ماه رمضان سخنران حجت الاسلام حسن روحانی. این برنامه هر ساله حرم آیت الله خمینی برای بزرگداشت شب‌های قدر بود. برنامه‌ای که امسال برای دومین سال پیاپی همچون سال‌های پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 10 برگزار نمی‌شود. سایت خبر آنلاین به نقل از مسئولان روابط عمومی حرم آیت الله خمینی اعلام کرده است امسال نیز به دلیل انجام عملیات ساختمانی و تعمیرات برنامه هر سال سخنرانی و شب زنده‌داری شب‌های قدر لغو شده است. اما لغو این برنامه‌ها به دلیل تعمیرات به اعتقاد خیلی ها تنها بهانه ای است برای پوشاندن دلیل اصلی تری که در 1 سال گذشته چند باری شاهد آن بوده ایم. بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی در حین برگزاری مراسم دعای کمیل و حمله به مجالس مذهبی منتقدان دولت اتفاقی است که در 1 سال گذشته تکرار شده است. شاید متولیان حرم آیت الله خمینی از تکرار تجربه حمله نیروهای لباس شخصی به حسینیه جماران در شب تاسوعای پارسال و برهم زدن سخنرانی محمد خاتمی هراس دارند.
وقتی آمد بالای پیکر پاره پاره شده جوان فرومندش که میگفت هر وقت ما مشتاق زیارت حضرت پیامبر میشویم
برگزاری مراسم سال روز درگذشت آیت الله خمینی در خرداد ماه امسال نیز با حاشیه هایی همراه شد. عده‌ای از حامیان دولت در 14 خرداد ماه امسال مانع از انجام سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی شدند.
شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند. من از همه معذرت میخوام و از خداوند تقاضا میکنم که ما رو با اماممون محشور بکنه. وقت هم کوتاه، میبینید که دوستان هم عده‌ای مانع میشن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، مانعی نداره. خداوند انشاءالله همه ما رو طریق رحمت خودش و مورد لطف و مغفرت خودش قرار بده.
این فشارها به معنای آن بود که هیچ کس و هیچ مکانی از حوزه عمل این لباس شخصی ها مسئول نیست. حال چند ماه پس از آن ماجرا، برگزاری برنامه شب‌های قدر در حرم آیت الله خمینی نیز لغو شده است. اما این تنها برنامه شب‌های قدر رمضان امسال نیست که لغو می‌شود. برگزاری برنامه شب‌های قدر جنبش مسلمانان مبارز که هر سال در منزل حبیب الله پیمان دبیر کل این تشکل سیاسی برگزار می‌شد، امسال بنا به درخواست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و با حضور نیروهای لباس شخصی لغو شده است. لغو شدن برنامه‌های بزرگداشت شب‌های قدر تنها مختص تهران نیست. بر اساس خبری که سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان نوشتند، مراسم احیای شب قدر در مشهد که قرار بود فعالان دانشجویی این شهر و با سخنرانی علی طهماسبی، قرآن پژوه و فعال سیاسی ملی مذهبی، احمد قابل، روحانی منتقد و پژوهشگر دینی و رضا علیجانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی برگزار شود، با فشار نیروهای امنیتی و دخالت نیروی انتظامی لغو شده است. حتی گفته شده که نیروهای امنیتی حسین فرزین، معاون پیشین شهردار مشهد را که بنا بود مراسم در منزل وی برگزار شود، به بازداشت تهدید کردند. در همین حال حراست دانشگاه تبریز نیز در آستانه برگزاری مراسم احیا و بزرگداشت شب‌های قدر هیئت مکتب الشهدای دانشگاه تبریز را بست. این همه در حالی اتفاق افتاده است که محمود احمدی نژاد در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در هفته گذشته با اشاره به فرارسیدن این شب‌ها گفته بود در این شب‌های قدر باید برای همبستگی، اتحاد و نزدیک شدن دل‌ها به یکدیگر دعا کرد.
شب قدر اومدم، امشب رو بدم نکن، روی خوش نشون بده، بین خوبا بدم نکن.
اما آخرین گزارش این بخش خبری، 6 پناهجوی ایرانی در یونان سرانجام پس از 37 روز اعتصاب قضا در اعتراض به بلا تکلیفی طولانی مدت تقاضای پناهندگیشان موفق به دریافت پناهندگی سیاسی از یونان شدند. وحید فرشباف و حمید صادقی دو تن از این پناهجویان اعتصاب قضا کننده هستند. همکارم نوشین سید حسینی با این دو نفر گفتگوی انجام داده و نخست از وحید فرشباف درباره آخرین وضعیت پرونده پناهندگیش پرسیده.
قرار بود اینا انتظار بگیرن تو بیمارستان، بعد روز دوشنبه دیگه فشار آوردیم، گفتیم نه بیمارستان نمیشیم، همین تو صادران میشیم. بعد اینا میز آوردن رضا کشور تو خیابون، بعد ما انتظار گرفتن و به ما قبولیم و یه برگه دادن موز دادن که ولی اینا سیاسی قبول شدن.
نفر از شما این برگه قبولی رو گرفتن؟
بعد ما الان بودن 6 نفر هستیم، 6 نفرمون گرفتیم. بعد
پس این قبولیتون قبولی قطعی محسوب میشه؟
بله، این نوشته شده، قرار یه برگه دوستمون که هنوز مونده، منتظریم تا امروز زور بیارن، اونتون بیکردی بوده.
شما الان پرندگی سیاسی توی یونان رو میگیرید دیگه، درسته؟
بله بله، همین سیاسی به ما دادم.
همین صادقی، ایشون لبهاشون باز کردن؟
بله، دیروز باز کردم، ما الان تو بیمارستان هستیم، بعد الان دارم به ما سرام میگونم مرتب.
آقای صادقی، بالاخره پس لبهاتون شما از حالت دوخته در اومد؟
بله، بالاخره بعد 37 روز ما لبامون رو وا کردیم، البته تا یه برگه یه مهر شده بهمون ندادن این کار رو نکردیم.
آقای صادقی، پس به این ترتیب شما پناهندگی سیاسی دریافت کردید از کشور یونان؟
مدارکمون رو قرار فردا یا پس فردا بهمون تحویل بدن. فعلا یه برگه اینجا تاییدیه پناهندگی سیاسیمون رو بهمون دادن. الان هم تو بیمارستان هستیم، منتظریم که وکیل بیاد بره اداره وزارت کشور و اونجا صحبت کنه که مدرک پناهندگیمون رو بگیره. ولی تا زمانی که پاسپورت رو ندن یعنی کار تموم نشدن. چادرامون فعلا اونجا هست.
فقط یه سوال خودمونی، شما چجوری دوخته بودید لباتونو؟
سوزن رو نه.
آقای صادقی خودتون دوختید یا کسی دوستید؟
نه خودم دوختم. خیلی سخت بود. ببینید من بیش از هزاران بار من به این ادارات مراجعه کردم، ولی تا آخرین مراجعه که به بیوان کردم با صحبت‌های همون اولیه رو کردم و دیگه واقعا خسته شده بودم.
با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما radiofarda.com برین. تا 10 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زن تور بکش آیا زتا به جد ماشگیمش آیا چه خون افزاد در دل شب تاریک و بیمه موجا گرد آبی چنین هایل آی خوبان کجا
Yeah. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود مجدد بر شما، دعوت میکنم که شنونده سرخط خبرها باشید. منزل مهدی کروبی یک شنبه شب از سوی ده ها نیروی لباس شخصی و بسیجی محاصره شد. وزارت آموزش و پرورش خبر حذف درس انشا در مدارس را تکذیب کرد. جمعی از معلمان حق و تدریس مقاطع راهنمایی و متوسطه ی استان تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. 7 نظامی ایساف در افغانستان کشته شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در مراسم پایان ماموریت رزمی این کشور در عراق وارد بغداد شد. رهبران چین و کره شمالی با یکدیگر دیدار کردند. وزیر بازرگانی ایران آلوده بودن برنج‌های وارداتی را تکذیب کرد. ماموران امنیتی از برگزاری مراسم شب‌های قدر توسط شماری از فعالان ملی مذهبی جلوگیری کردند. وزیر علوم ایران میگوید دانشگاه‌های مخالف فرهنگ بسیجی با خاک یکسان می‌شوند. رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی موقتاً از زندان آزاد شد. تاجیکستان پس از 20 سال صاحب روزنامه می‌شود. نیروهای امنیتی ترکیه 3 نفر را در ارتباط با پیکاکا بازداشت کردند. در حمله نئونازی‌ها به کنسرتی در روسیه 11 نفر مجروح و 15 نفر بازداشت شدند. نام محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران ثبت می‌شود. 216 نماینده مجلس ایران خواستار پیگیری پرونده کوی دانشگاه تهران شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ارتباط با جنایات زندان کهریزنک، دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق قاضی سعید مرتضوی و دو مقام دیگر قضایی را صادر کرد. با تعلیق این ستان از مقام قضایی اکنون قانوناً می شود آنان را در ارتباط با جنایات کهریزنک در دادگاه محاکمه کرد. در این باره شما چه فکر میکنید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
نه، فقط یه سری مهره بودن چیزی که به درد نمیخورن. مطمئنن هم کلی پول میگیرن، یه مدت ناپدید میشن، دوباره پیداشون میشه. چقدر از جوانای ما مردن؟ آیا زندگی اونا برمیگرده؟
امیدوارم تمام مسئولین و جنایتکارانی که در مرگ این عزیزان دست داشتن روزی در دادگاه علنی به سزای اعمال پلیدشان برسن. کاش که تمام خانواده ها می توانستن فریاد دادخواهی خود را به گوش مردم ایران و جهانیان برسانن.
من ای گل
نمیشد بهر تو بس و ندیدن جز بدهری و بیوفایی با تو وفا کردن کامتنم جان بود عشق و وفا خرمن مهر و وفایی نادل گلشن جور و جفایی از دل سنگت ها
Oh, I'm a slave to you.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
دایره عکس العمل ما دیگه شعاعش کل کره زمینه.
زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن و قرارم نیست که هر برنامه ای را هر کسی ببینه.
طرفدار آزاداندیشی هستیم. البته من بگم به شما آزاداندیشی جاش تو تلویزیون نیست، آزاداندیشی تو جلسات تخصصی است جاش.
صحرا به گردم گلوم به یاد تو تنها به گردم گلوم بگیرم به لاله پیام
رادیو فردا.
تازه های جهان دانش.
نوشیدن شراب باعث تقویت مغز می شود. دانشمندان نروژی با تحقیق بر بیش از 5000 نفر دریافتند که مقدار مصرف شراب بر تقویت یا تضعیف قوه حافظه و یادگیری افراد تأثیر دارد. کسانی که به طور منظم کمی شراب می نوشند در مقایسه با دیگران از قوه ذهنی بهتری برخوردارند، در حالی که انواع دیگر مشروبات الکلی چنین تأثیری نشان نمی دهند. تا کنون پژوهش‌های مختلف نشان داده بودند که نوشیدن مقدار کم تا متوسط شراب خطر بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، زوال ذهنی، سرطان و آلزهایمر را کاهش می‌دهد. اکنون این تحقیق که 7 سال به طول انجامیده، تأثیر مثبت فلاونوئیدهای موجود در شراب بر قوای ذهنی را ثابت کرده است.
Crying. از رهایی بهتره. من و تو همیشه کنج غم میمونیم، من و تو قدر شادی رو نمیدونیم، نه تنها خورشید ما گرمی هاشو از دست میده، آسمون فیروز رنگی هاشو حالا برچیده، خدایا این مردم کوکی چی میگن، دری